ساعت 18 در تهران، 15:30 دقیقه در پراگ، پایتخت جمهوری چک. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. چین خواستار انعطاف پذیری ایران در مذاکرات هسته‌ای شد. نمایندگان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز در وین دیدار و گفتگو می‌کنند. ایران یک رزمایش پدافندی برگزار کرد. با سلام و روز بخیر به شما شنوندگان گرامی، مهتاب وحیدیرات هستم با تازه ترین خبرهای ایران و جهان. رئیس جمهوری چین از ایران خواست در دور جدید مذاکرات هسته‌ای انعطاف و عملگرایی از خود نشان دهد. آسوسییتد پرس گزارش داده که هو جینتائو روز جمعه در پکن با محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران دیدار کرد. رئیس جمهوری چین در این دیدار گفت ایران باید همکاری نزدیکتری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای حل پرونده هسته‌ای این کشور از طریق گفتگو و مذاکره داشته باشد. نمایندگان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار است امروز جمعه در وین درباره برنامه هسته‌ای ایران گفتگو کنند. یوکی آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، دوشنبه این هفته در وین با اعلام این خبر گفت در دیدار روز جمعه از ایران خواسته خواهد شد تفاهم‌نامه‌ای را برای از بین رفتن ابهام‌های مربوط به برنامه هسته‌ایش امضا کرده و توافق کند بازرسان بتوانند از تأسیسات نظامی پارچین بازدید کنند. بازدید از سایت پارچین از موارد اصلی اختلاف ایران و آژانس طی ماه‌های اخیر بوده است. نیروهای مسلح ایران پنجشنبه شب رزمایش پدافندی برگزار کردند. خبرگزاری فارس به نقل از ستاد پدافند غیرعامل ایران اعلام کرده که این رزمایش به منظور ارزیابی آمادگی واحدهای پدافندی کشور انجام شده است. نام این رزمایش طلوع فجر اعلام شده و در سراسر کشور برگزار شده است. انفجار بمب در اتوبوسی حامل نیروهای امنیتی سوریه در حومه دمشق، پایتخت این کشور، باعث کشته شدن دست کم 2 تن از این نیروها شد. رویترز به نقل از فعالان و ناظران حقوق بشری در سوریه گزارش داده که این انفجار روز جمعه در منطقه قدسیه رخ داده است. این گزارش می‌افزاید بعد از انفجار نیز بین نیروهای امنیتی و افراد مسلح ناشناس تبادل آتش رخ داد. همزمان ناظران سازمان ملل در سوریه میگویند همچنان برای دسترسی به یک روستا در حومه شهر حما که گفته میشود 78 غیر نظامی در آنجا قتل عام شده اند تلاش میکنند. یکی از ناظران به خبرگزاری رویترز گفته است که تیم دومی از بازرسان امروز جمعه از دمشق به سوی روستایی که مزرعه القبیر خوانده میشود حرکت کردند. روز پنجشنبه تیمی از ناظران سازمان ملل تلاش کرده بودند به این روستا نزدیک شوند، اما هدف تیراندازی افراد ناشناس قرار گرفته بودند. گزارش از تهران حاکی است مراسم بزرگداشت هدا صابر روز جمعه در پی حضور نیروهای امنیتی بر سر مزار وی و بازداشت تعدادی از حاضرین در این مراسم ناتمام ماند. بنابر گزارش سایت ملی مذهبی، نیروهای امنیتی با همسر هدا صابر و نیز برخی از حاضرین در این مراسم درگیر شدند. محمد ملکی از فعالان ملی مذهبی در گفتگو با رادیو فردا گفت که در این مراسم با نیروهای امنیتی درگیر شده است. شنوندگان گرامی، به پایان خبرهای این بخش میرسیم. من مهتاب وحیدیراد با آرزوی اوقاتی خوش برای شما ازتون دعوت میکنم شنونده برنامه ساعت ششم باشید با اجرای همکارم نیوشا بقراتی.
آیا احمدی نژاد
اگه نمیترسید از مردم،
این 4 تا خس و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش؟
نمیخوامش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
من چرا اصلا از بندر نمیگم؟
جلد کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
مجلسیان مجلسی دیگه.
سف سف 42 02 21 12 24 54. حدوداً 4 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم از 6 عصر تهران در یک عصر تعطیل دیگه، در یک جمعه تعطیل دیگه در ایران. با 1 ساعت برنامه زنده با شما ایم و از شما دعوت میکنم که همراه ما باشید در حدود 56 دقیقه آینده و تماس بگیرید با شماره‌ای که گفتم از دقایق دیگه فرصت خواهید داشت که مستقیم و زنده با رادیو فردا در ارتباط باشید. جایی نرید، دست به موج گیرندتون نزنید. شما شنونده ی ساعت ششم هستید و امروز متاسفانه محکومید که با صدای حساسیت گرفته و گرفته ی من نیوشا بغراتی این برنامه را تحمل کنید.
شما اصلا حرفی در مورد خوش شدن دریاچه ارومیه نمیزنید.
این دریاچه بسیار بسیار زیبا تبدیل به یه زباله‌دانی شد.
سوژه امروز ساعت ششم نزدیکتر به ما، همین دور و برمون، به نزدیکی درختان بلوارهای شهر، به نزدیکی جوی آبی که از کنارش قدم میزنیم، به نزدیکی خاکی که روش زندگی میکنیم و هوایی که نفس میکشیم. امروز در ساعت ششم میخوایم درباره نامهایی آشنا صحبت کنیم، از ارومیه و هامون و بختگان تا خزر و خلیج فارس و جنگلهای شمال، درباره بیابانهای مرکز تا آسمان غبار گرفته جابجای ایران. امروز در آخر هفته‌ای که روز جهانی محیط زیست رو در خودش داشت، می‌خوایم درباره دغدغه‌های زیست محیطی ایران بگیم. سوژه نزدیک به ما، همین دور و برمون که گاهی اما گم میشه لابلای خبرهای کلان، از برنامه اتمی تا اختلاس فلان میلیاردی تا دغدغه‌های حقوق بشری. اصلاً لابلای تمام این داستان‌های کلان جایی وجود داره برای ما تا به دور و برمون نگاه کنیم. 00420221122454 از همین حالا باز به روی شما و نظرها و سوالهاتون تا درباره فرهنگ احترام به محیط زیست بگیم. یک بار دیگه 00420221122454 شماره تلفن ماست، شماره تلفن مستقیم ما، و 6@radiofarda.com عدد 6@radiofarda.com ایمیل ما در برنامه ساعت ششم که میتونید نظر یا سوالتون رو بهش بفرستید. همچنین میتونید برید به صفحه فیسبوک ما، صفحه فیسبوک رادیو فردا، و زیر پست مرتبط سوال یا نظرتون رو برای ما بنویسید. امروز در ساعت ششم همراه ما سام خسروی فرد هست، کارشناس محیط زیست مقیم هلند. سلام میکنم به شما آقای خسروی فرد عزیز و ممنونم که دعوت من رو قبول کردید.
سلام آقای بغراتی، منم خیلی خوشحالم که شما یک برنامه رو به هر حال به محیط زیست اختصاص دادین و فکر میکنم که خیلی دوستداران محیط زیست از این بابت از جمله خود من بعد ازتون ممنون باشن. در شرایطی که تقریبا مسائل محیط زیست از همونجور که شما اشاره کردین از منظر رسانه ها پنهانه و مسائل دیگه مورد توجه، پرداختن به محیط زیست حتی با یک برنامه هم برای اهالی محیط زیست و کسانی که به این مقوله علاقمند هستند خودش فرصت مغتنمی.
ممنونم از شما آقای خسروی فرد که همراه هستی در این برنامه محیط زیستی با ما. آقای خسروی فرد، میخواستم در ابتدای این برنامه ازتون بپرسم که شما اساساً چالش‌های اصلی زیست محیطی ایران رو چطور میتونید دسته‌بندی بکنید؟ میتونید مثلا فهرستی بگید از چالش‌های مهم زیست محیطی که ما در ایران باهاش مواجه هستیم، ساکنین ایران باهاش مواجه هستن؟
تقریبا هر کجای ایران رو که ما دست بذاریم میبینیم که یک گرفتاری برای محیط زیستش ایجاد شد. شما از شمال ایران که شروع میکنید، دریای خزر توی مقدمه هم بهش اشاره کردین، از دریای خزر شما شروع میکنید تا خلیج فارس که میایید میبینید که جایی تقریبا باقی نمونده که از گزند آفتهای ریز و درشت و به شدت مخرب محیط زیست در امان مونده باشه. بنابراین دسته‌بندی کردن به شدت کار سختی میشه. باید ببینیم از چه منظری. شما جنگل‌های شمال، جنگل‌های غرب رو می‌بینید به شدت در حال کاهش هست مساحتشون. مراتعمون رو می‌بینید به همین وضع دوچاره. دریاچه‌های داخلیمون و یا تالاب‌هامون رو می‌بینید باز دوچار گرفتاری هست، دوچار خشک شدن هستن تقریباً همشون. روند انقراض و یا نابودی گونه‌های جانوری گیاهی رو میتونید خیلی راحت ببینید. روند افزایش آلودگی ها به خصوص آلودگی هوا و باز به خصوص در شهر تهران و به خوبی میتونید ملاحظه بکنید. حتی ظرف زمان 3-4 ساله اخیر میبینید که آمارها به طرز وحشتناکی رو به افزایش است. بنابراین خیلی راحت نمیشه دستبندی کرد و گفت کدوم مهمتره و کدوم کم اهمیتره. فکر میکنم همه این مسائل مهم هستن و نمیشه یکی رو نادیده گرفت.
بله، متشکرم از شما آقای سام خسروی فرد عزیز. حالا در ادامه برنامه با جزئیات بیشتری و دونه دونه توی این فهرستی که اشاره کردید و نام بردید از موارد مختلف، سعی می‌کنیم تا حد امکان دونه دونه بهشون بپردازیم. اگر موافق باشید آقای خسروی فرد، بدون معطلی بیشتر بریم نظر چند تا از شنوندگان رادیو فردا رو بشنویم درباره سوژه امروزمون و برگردیم بحثمون رو با شما پی بگیریم. 00420211125454 شماره تلفن مستقیم رادیو فردا هست. در برنامه ساعت ششم که از همین الان تا 50 دقیقه دیگه بازه بر روی شما، به طور زنده و مستقیم تا صحبت کنید با ما. و اولین شنونده‌ای که در این برنامه میاد فریدون هست از کشور سوئد در شمال اروپا. آقای فریدون عزیز سلام میکنم به شما و ممنونم که همراه مایید.
سلام بر آقای نیوشا عزیز و دوست عزیز آقای خسروی فرد.
درود بر شما. آقای فریدون، می‌خواستم بپرسم که همون سوال اصلی که در برنامه در ابتدای برنامه مطرح کردم، با توجه به داستان‌ها و تحولات کلانی که در مورد ایران اتفاق می‌افته در این روزها، این ماه‌ها و سال‌های اخیر میتونیم بگیم، به نظر شما دغدغه‌های زیست محیطی چه جایگاهی داره در بین مردم ایران، در بین ایرانیان؟
عرضم به حضور شما، اگر یه مقداری بدون رودرواسی فرهنگی با هم بخواییم برخورد کنیم، من مشکل اصلی رو در خود مردم میبینم. یعنی اولین ابتدایی ترین حقوقی که ما از طبیعت میگیریم اینه که طبیعت رو ازش استفاده میکنیم ولی بهش نمیرسیم. مثلا برای پیکنیک رفتن رو شما توجه داشته باشین، بعد از پیکنیک میبینیم در اروپا جمع آوری میکنن و این زباله ها رو در یک جای خاصی قرار میدن، ولی ما یه مقداری سهل‌انگار هستیم و توقع داریم که طبیعت خودش رو بازسازی کنه. این یه بخش عمده است که خود ما انسان ها میتونیم در اکثر نقاط جهان میتونیم جلوگیری کنیم از آلوده شدن محیط زیست. ولی بخش دیگه‌اش به بخش سیاسی برمیخوره. مثلا گرد و غباری که در جنوب ایران و در منطقه عراق هست، میبینی که جزیره اونجا بود که قومی بیش از 2800 سال در اونجا زندگی میکرد در طول صدارت آقای صدام حسین، این جزیره خشک شد و این باعث یک مقداری طوفان از اون منطقه شد. طوفان شن ما قبلا هم داشتیم، در حداقل این 50 سال اخیر ما خیلی سعی کردیم که بتونیم همکاری های مشترکی داشته باشیم. اینها بخشای عمده است و اگر ما باز اصولا برگردیم ببینیم یه نگاه دیگه داشته باشیم، به غیر از ما خود ایرانی ها که مثلا ما در مورد ایران فعلا صحبت میکنیم، خودمون یه مقداری سهل انگاری میکنیم، نیروهای بیگانه هم هستن که در اونجا. برای مثال همین دوتا جنگی که در کشور همسایه ما رخ داد، اینها کلی از ارزم به حضور شما طبیعت اون منطقه رو از بین برد. و وقتی که بمب‌های میزنن که یک ساعت اکسیژن زمین رو میبله، خشک میکنه، خب گیاه خشک میشه، حیوان از بین میره و مسلماً ما این کبیرهایی که امروز داریم طبق اسناد موجود اینها همه جنگل بوده. و چرا اینا از بین رفته؟ چطوره که برای مثال کشورهای غربی میتونن سلاح تولید کنن و تولید جنگ کنن و کسب درآمد کنن و طبیعت ما در این حال از بین بره و ما هم خودمون سهل انگاری میکنیم؟
من فریدون فریدون عزیز، میخواستم ازتون بپرسم، حالا با تمام این مواردی که از نظر شما دخیل هستش در به چالش کشوندن محیط زیست ایران، به نظر شما چقدر میشه انتظار داشت از مردمی که داخل ایران زندگی میکنن با توجه به شرایط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، چالش های مختلفی که باش مواجه هستن، چقدر میشه انتظار داشت که این دغدغه‌ای که ازش اسم بردید، این مسئله فرهنگی رو که ازش اسم بردید داشته باشن و بهش بها بدن؟
دقیقا شما نقطه حساسی رو دست گذاشتیم. وقتی که فقر به وجود میاد، طبیعت به قول معروف رتبه چندم قرار میگیره و من فکر میکنم که در صورتی که ما فکر اینو بکنیم که اگر یک درختی که امروز به ما میوه میده، این درخت چندین و چند سال حداقل قدمت داره که تونسته، ما امروز میتونیم مثلا یه پرتقال یا یه فرضاً هلوی خوشمزه‌ای رو از اون درخت بچینیم. و اگر به فکر آینده باشیم و بخوایم اینا رو داشته باشیم، ما باید صرف نظر کنیم از خیلی از اون حرکات تمپورارمون، لحظه ایمون
داله.
که بخواد استفاده های سریع باشه. مثلا اوایل انقلاب ایتون باشه دوستان، ما جنگل های شما رو شروع کردن درو کردن، خود محلی ها بودن درخت ها رو قطع کردن و اون زمین کشاورزی و اون جنگل تبدیل شد به یک سری ساختمان و برای مسکونی شد. در اصل ما طبیعت خودمون خودمون از بین داریم میبریم
به خاطر مسائل اقتصادی دیگه. منظورتون هست؟
بله به خاطر مسائل.
متشکرم از شما. ممنونم از شما فریدون عزیز از سوئد که همراهی کردید. برنامه ساعت ششم رو با 00420221122454 ایمیل 6@radiofarda.com هم باز هست به روی شما و نظرهاتون در این برنامه. یک شنونده دیگر رو هم از ایران سری بگیریم و برگردیم سراغ آقای سام خسروی فرد، کارشناس امروز برنامه ساعت ششم. حامد از تهران روی خط ارتباطی ما هست. سلام میکنم به شما حامد عزیز.
سلام علیکم خدمت شما جناب بوراتی عزیز و مهمان محترمتون.
متشکرم از شما آقای حامد. بله بفرمایید، خواهش می‌کنم. استدام کنم بفرمایید.
بی‌توجهی مسئولین به محیط زیست و علاوه خصوص دریاچه ارومیه باعث تأسفه. این دریاچه که میتونست اهمیت ویژه‌ای برای قطب گردشگری و صنعت توریست در ایران باشه و موجب رشد و توسعه و رونق اقتصادی کشورش متأسفانه از بین رفته. این دریاچه به غیر از اینکه شور و نشاط در بین خانواده‌ها در اوقات فراغتشون ایجاد میکنه و روزهای بیادماندنی و خاطر انگیز رو برای خانواده محترم فراهم میکنه، موجب به وجود آمدن اشتغال برای نسل جوان و آینده ساز کشور میشه و همین هم صدری رو برای گسترش محیط زیست فراهم میکنه. محیط زیست برای همه موجودات کره خاکی امنیت فراوانی دارد، جلوی نابودی و انقراض نرس ها رو میگیره و در ضمن فضایی برای رشد و توسعه این موجودات کره خاکی فراهم میکنه و لازم است که مسئولین محترم به این امر اهمیت ویژه قائل
باشند. آقای حامد فکر میکنین چقدر این قضیه مربوط به مسئولین امر هست و چقدرش مربوط به فرهنگ عامه مردم که در داخل ایران زندگی میکنن؟
اولا اینکه مردم باید به این هم اهمیت ویژه بدن. ثانیا به نظر من مسئولین باید با کارشناسان محیط زیست به هر حال جلسات مختلفی رو در این هم تشکیل بدن که ببینن واقعا چجوری میتونن با این بحران مقابله بکنن.
ممنونم از شما حامد عزیز که همراهی کردید ما رو در این برنامه. شماره تلفن ما هست 00420221122454 و شما شنونده‌ای که الان دارید صدای ما رو میشنوید، اگر فکر میکنید که باید در بین تمام دغدغه‌هایی که میتونه وجود داشته باشه برای یک انسان در قرن 21، خصوصا انسانی که در حال حاضر در ایران زندگی میکنه، دغدغه محیط زیست هم جایی داره، تماس بگیرید با ما و نظرتون رو بگید. اگر نظرتون مخالف این هست و فکر میکنید انقدر دغدغه‌ها بزرگ هست که نمیشه به مسائل محیطی پرداخت، باز هم جای شما در این برنامه است، باز هم با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما بگید. 6@radiofarda.com عدد 6@radiofarda.com هم آدرس ما هست. برای ما شارمین علاقمند از گرگان نوشته محیط زیست یعنی زندگی، یعنی خانه دوم. حیف که بعضی از ما قدرش را نمیدانیم، انگار همیشه داریمش. 6@radiofarda.com. آقای خسروی فرد، شنیدیم نظر این دوستانمون رو. فریدون در مورد فرهنگ صحبت کرد و دوست عزیز دیگرمون از ایران در مورد بیشتر تمرکزش در مورد مسائل سیاسی بود. آیا واقعا میشه اینطوری دسته‌بندی کرد بگیم مثلا چقدرش مربوط به فرهنگ عمومیه، چقدرش مربوط به مسائل سیاسی میشه؟
خب بله طبیعتا میشه. البته اجازه بدید من یه ارجاعی بدم به حرف شروین عزیز که شما اشاره کردین بهش. محیط زیست خونه دوم ما نیست، اتفاقا خونه اول ماست. یعنی اگر محیط زیستی نباشه ما هم نیستیم. حالا فرقی نمیکنه، محیط زیست منظور دار و درخت و ارستانم چمنزار و علفزار و جنگل و کویر نیست. هر جایی که موجود زندهی میتواند زندگی بکند میشه بهش گفت که در واقع محیط زیست. اما اینکه چه بخشش تقصیر مردم هست، چه بخشش از تخریب‌های محیط زیست تقصیر مسئولین، من گمان نمی‌کنم بتونیم خیلی اختلاف بذاریم در این زمینه بین مردم و مسئولین. یعنی برمیگردم موضوع رو بهش اشاره می‌کنم به مسئله فرهنگ. مسئولین همون مردمی هستند که یک منصب و یک مقامی رو در یک دوره خاصی احراز می‌کنه. به طور خیلی خلاصه اگر این مسئولین در زمان کودکیشون به خصوص و یا در زمان بزرگسالیشون به طور عام آموزش محیط زیست ندیده باشن و دغدغه‌شون مسئله محیط زیستی نباشه و به این درک و دریافت نرسیده باشن که محیط زیست اساساً اولویت اولیه است برای هر اقدامی، چون ما بهش نیاز داریم، در نتیجه وقتی که به مقام و منصبی هم میرسن این موضوع رعایت نمی کنن. بنابراین فکر میکنم مسئله فرهنگ و نداشتن آموزش مهمترین عامل میتونه باشه که حالا گروهی به مسئولیت میرسند و بدون رعایت در واقع ملاحظات زیست محیطی فقط و فقط به فکر توسعه هستند، برای اینکه یک کارنامه به اصطلاح درخشانی در دوره مدیریت خودشون به جا بذارن.
بله، متشکرم از شما آقای سام خسروی فرد عزیز. حالا در ادامه بازم بیشتر میپردازیم به اینکه این فرهنگو چجوری میشه اصلا تولید کرد، کار کی هستش، از کجا شروع میشه و اینکه چه سیاستهایی میتونه دولت در پی بگیره که این فرهنگ رو شاید به وجود بیاره، یا اینکه روند چالشی محیط زیست ایران رو کمی بخواد آرامتر بکنه و روند شاید نابود شدن منابع زیست محیطی رو کندتر. 00420221122454 شماره تلفن ماست در این برنامه. شما شنونده ساعت ششم هستید در رادیو فردا، تریبون آزاد دارید که صحبت بکنید از الان به مدت حدود 40 دقیقه دیگه در این برنامه. کوروش از ارمنستان روی خط ارتباطی ما هست. کوروش عزیز سلام میکنم به شما.
سلام
درود بر شما. خواهش میکنم کوروش عزیز، شما چه فکر میکنید؟ فکر میکنید که علت اصلی چالش زیست محیطی در ایران چه هستش؟ اساسا فکر میکنید همچین چالشی وجود داره در ایران یا اینکه نه؟ و اگر فکر میکنید همچین چالشی وجود داره، فکر میکنید که مسبب اصلیش کیه، چیه، از کجا شروع میشه؟
100% در ایران همچین چالشی وجود داره. من متاسفانه ما در ایران درباره هر چیزی که میخوایم صحبت کنیم آخرش میرسیم به سیاست و سیاسی بازی اینجور مسائل. مثلا ببینید همین محیط زیست، این محیط زیست در ایران هیچ جایگاهی نداره. یعنی ممکنه ما یه سازمانی داشته باشیم به نام سازمان محیط زیست، نمیدونم از اینجور ارگان ها داشته باشیم، ولی جایگاهی نداره. برخلاف اون چیزی که آقای خسروی فرمودن، من معتقدم که ما با یه سیستم توتالیتر ضد انسانی طرف هستیم که درسته اون افرادی هستن که توی اجتماع ما دارن زندگی، برآمده از اجتماع ما هستن، ولی این سیستم اونا رو طوری تربیت میکنه که هیچ علاقه ای ندارن. و اینجور که ایشون میفهمن، میگن به توسعه اهمیت میدن. کدوم توسعه؟ ما اگر توسعه‌ای در طول این 30 ساله داشتیم که وضعیت مملکت به اینجا نمیرسید. یا یعنی اینکه دوستمون فرمودن که جنگل شمال، خراب کردن جنگل شمال کار محلی ها بوده. به این شمال کار محلی ها نبوده. هر کدوم از این آقایون رفتن یه قسمتی گرفتن از این جنگل ها، نابود کردن، قطعه بندی کردن، فروختن به نام خودشون. یه نظر دیگه هم دارم بنده. به نظر من تربیت و فرهنگ از بالا میاد، از بالای جامعه میاد. مثلا ما تربیت و فرهنگ رو 30 سال 35 سال پیش یا اون جوانایی که رفتن توی جنگ کشته شدن، جونشون دادن برای مملکت، چون نمیتونیم با تربیت و فرهنگ الان یکی بکنیم. چرا؟ چون تربیت و فرهنگ ما در حال حاضر از بالا میاد. از بالا هم یعنی آقای احمدی نژاد، آقای خامنه‌ای، یعنی دروغ. خب یعنی ما نمیتونیم به هم سیستمی که اینقدر ریخت و ریز داره، اینقدر ریز داره این ورور، اعتقاد داشته و اعتماد داشته باشیم به این سیستم که این سیستم بیاد سرمایه گذاری بکنه در زمینه مثلا محیط زیست و نمیدونم اینجور حرفا. ما سال 55-56 قرارداد میبندیم با ترکیه که هر کدوم اگه درست یادم باشه 18 میلیون هکتار جنگل داشتیم. الان ترکیه رو میبینید 3 برابر 2 برابر شده و ایران نصف شده. خب این نشون میده که ببین کار محلی نمیتونه باشه، واقعا یه چیز مشخصی هست.
متشکرم از شما آقای کوروش عزیز از ارمنستان. شماره تلفن ما 00420221122454 هست در برنامه ساعت ششم. و آقای آریان از ایران شنونده بعدی ما که میخوام ازش بپرسم. آقای آریان عزیز، شما صحبت آقای کوروش رو فهم کنم شنیدید، روی خط بودید و منتظر بودید که بیاد توی برنامه. شما نظرتون چی هست در مورد حرفایی که کوروش عزیز از ارمنستان زد؟ شما باش هم نظر هستید یا نظر مخالفی دارید؟
درود به شما آقای بقراتی عزیز و همکارانتون. من در رابطه با حرفای شنونده قبلی واقعا متاسفم آقای بقراتی. من خودم شاهد بودم که روستاییان یا استانهای ایران در قطع درختانی که اونجا صورت گرفت زنگ زدم به دولت، به تلویزیون 83 شبکه 2 و متاسفانه درخت هایی، یعنی یه شمال کوچک، یه مازندران کوچک ما تو جنوب ایران داشتیم، دوستان کوهیلو بیرم، و متاسفانه کار کردم یه تونتون حرف بزنم وقتی گرفته میشه. آبی استان نزدیک گتداران یه رودخونه هست، آبش دارن میدن به کویت و در زیست اتمسفر اینجا خیلی واقعا اینا اتمسفر اینجا خراب کردن، جانداران نمیدونم محیط زیست همه چیز خراب کردن، آبزیانی که داخل یه رودخونه بودن مثل یه چیزی مثل دریاچه چیز بوده. و هرودوت آقای بغراتی عزیز در مورد ایرانیان باستان، هرودوت 2500 سال پیش میگه ایرانی ها 5 سالگی در کنار سواحل تیراندازی یاد میگیرن به محیط زیست احترام بذارن، آب جاری برای شستن دستا استفاده نکنن، آشغال نریزن. متاسفانه به این جانبه رو بدون دلیل نکشن. متاسفانه این دولت هایی هستن که تا سالهای متوالی میان و در تربیت مردم فرهنگسازی اینا خودشون پرچمدار خراب کردن و محیط زیست هستن. و اون دوست عزیز میگه نمیدونم با سیاست عجیب شده بعده، ما ایرانی ها ما دوم ایران دوست نداریم بریم طرف سیاست. متاسفانه سیاست با زندگی ما عجیب شده توی مملکت. دوست عزیزم
ممنونم از شما آقای آریان عزیز، متشکرم از شما که نظرتون رو با ما در میون گذاشتید و به اشتراک گذاشتید درباره محیط زیست، دغدغه های زیست محیطی در ایران. سوژه امروز برنامه ساعت ششم در رادیو فردا با شماره 00420221122454 و در فیسبوکمون هم میتونید در صفحه رادیو فردا زیر پست مرتبط نظرتون رو بنویسید. همچنین ایمیل ما هم هست shesh@radiofarda.com. برای ما اسماعیل نوشته محیط زیست همیشه مهم بوده و هست، ولی باعث تأسفه که فرهنگ حفاظت از محیط زیست توی ایران اصلا جا نیفتاده. این رو میشه از نابود کردن گیاهان کوهی و کشتن خرس‌ها و توله خرس‌ها تا دام گذاشتن برای حیوانات تحت حفاظت و کشتن محیطبانان آن هم به عمد فهمید. از همه اینها بدتر بها ندادن دولت به محیط زیسته که این هم میشه از در نظر گرفتن بودجه مناسب برای این بخش و نابود کردن جنگل‌های شمال فهمید. shesh@radiofarda.com ایمیل آدرس ماست برای این برنامه. یک شنونده دیگر رو هم کوتاه بگیریم، این بار از آمریکا، و برگردیم سراغ میهمان برنامه‌مون. رامین از آمریکا روی خط ارتباطی ماست با 00420221122454. سلام می‌کنم به شما رامین عزیز.
آقای نیوشا بغراتی خوش صدای عزیز سلام، دوباره سلام دارم خدمت آقای.
خواهش میکنم. ممنونم از به قول خارجی ها کامپلیمنتی که دادین به قول شمایی که در آمریکا هستیم، ولی امروز دست کم مطمئنم که چندان خوش صدا نیستم. حالا روزه دیگه شم مطمئن نیستم، ولی امروز با صدای گرفته من مجبور دیم برنامه رو تحمل کنید، هیچ چاره ای هم نیستش. ممنونم از شما آقای رامین عزیز. شما چی فکر میکنید در مورد مسائل محیط زیست و زیست محیطی در ایران؟
من هم خیلی وقته که پشت خط هستم و دارم گوش میدم صحبت‌ها رو، با همه‌شون هم موافقم حقیقتاً، به خاطر اینکه مشکلات زیست محیطی هم که توی ایران هستش به فراخور شرایطی که وجود داره، بعضیش ممکنه فرهنگی باشه و بعضیش ناشی از تصمیمای غلط و اشتباه حکومتی باشه. ولی به هر حال اولا میخوام این رو هم بگم که خیلی ممنون این برنامه رو در مورد محیط زیست شما امروز اجرا میکنید. مدت ها بود که من زنگ میزدم به تلفن پیغامگیر رادیو فردا و میخواستم که صدای خاموش دریاچه مظلوم ارومیه باشم که در این اتفاق ناگوار براش میفتم.
بفرمایید.
ولی با این صحبت هایی که شنیدم فهمیدم که دریاچه ارومیه وضعش از همه جای ایران بهتره. اینه که دیگه اصلا راجع به دریاچه ارومیه صحبت نکنم بهتره، چون واقعا هم به همین ترتیب من یک ساله که از ایران خارج شدم و قبل از اون به خاطر شرایط کاری که ماموریتی بود به اقصی نقاط ایران میرفتم، از زابل و زاهدان گرفته تا خوزستان، جنوب ایران، جزایر نفتخیزمون، شمال ایران، و واقعا این اتفاقات رو دیدم که همه جا داره فاجعه هایی به وجود میاد. بعضی هاش رو قبول دارم که برمیگرده به مشکلات فرهنگی، که من اون رو هم مجدداً بازتابش میدم به مسائل حکومتی که خیلی از چیزها باید آموزش داده بشه.
به خاطر اینکه آموزش کافی وجود نداره. بله
بله، در تمام دنیا این وجود داره که اصلا در مقاطع مدرسه از طریق رادیو، تلویزیون، رسانه‌های گروهی همیشه به مردم آموزش میدن که اونا متوجه بشن که استفاده کردن از وسایلی که قابل بازیافت هستش و خواصی داره و اونایی که نیست. حتی خودتون که الان در اروپا زندگی میکنید میدونید یه نفر اگر بخواد بره یه دونه فروشگاه کیسه پلاستیکی و پول بابتش بپردازه، یعنی این قوانین وضع شده که به مردم یه جوری فشار بیاد که اونا از وسایلی که قابل بازیافت استفاده بکنن، بیشتر سراغ اینجور چیزایی که آلاینده محیط زیسته نرن. ولی من آخر سر جملات خودم رو باز راجع به دریاچه ارومیه عرض بکنم و خلاص.
خواهش میکنم.
این بابت تصمیمات اشتباهی بود که من میتونم به این ترتیب بگم که اومدن یه جاده کشیدن وسط این دریا اوایل انقلاب. متاسفانه مهندسی نمیدونم چرا این کار رو کردن. بعدش هم که با ساختن سدهای مختلفی در سرتاسر رودخانه های منتهی به این دریا آمدن متاسفانه آب رو به این دریاچه بستن و الان در یک شرایط بسیار بدیه. تنها نهیبی که بنده خودم به عنوان چیزی که مطالعه کردم و از کارشناسان مربوطه این قضیه شنیدم، ممکنه در آینده طوفان‌های، یعنی الان گرد و غبارهای محلی که همینطوری از سمت عراق و عربستان به سمت ایران میان و همیشه آب و هوای ایران رو دستخوش تغییرات بدی قرار میدن، ممکنه این دفعه از سمت دریاچه ارومیه طوفان‌های نمکی بلند بشه. و خواهش می‌کنم کاش که یه عزم جدی باشه برای جلوگیری از مرگ این دریاچه زیبا. خیلی ممنونم از شما.
ممنون از شما رامین عزیز. از آمریکا همراه بودید با برنامه ما با 00420221122454. آقای سام خسروی فرد از هلند امروز همراه ماست، کارشناس محیط زیست. آقای خسروی فرد، نظر رو شنیدیم، حالا دو تا نظر اول که به هر حال جوری در واقع با هم در تضاد بودن، نظر سوم حالا صحبتی که این دوستمون کرد از آمریکا، می‌خواستم درباره همین مسئله صحبت بکنم. دریاچه های ایران و به طور خاص دریاچه ارومیه جز مسائل زیست محیطی هستن که طی این ماه‌های اخیر و شاید بتونیم بگیم یکی دو سال اخیر خیلی بیشتر در مرکز توجه بودن، به خصوص دریاچه ارومیه که به هر حال با اعتراضایی که صورت گرفت، بازداشتایی که صورت گرفت، جنبه سیاسی هم به خودش تا حدی گرفت و در خبرها خیلی بیشتر به چشم خورد. می‌خواستم ازتون درباره به طور مشخص در این قسمت برنامه درباره وضعیت دریاچه های ایران بپرسم. حالا پیش از ارومیه هامون و بختگان هم خبرهای ناگواری در مورد وضعیتشون به گوش میرسید. میتونیم به ما بگین که چرا یکهایی این سیر شروع شد در مورد دریاچه های ایران تو این 3-4 تا دریاچه که اشاره کردیم؟
من ازتون خواهش میکنم یکم اجازه بدین برگردم به عقب و از عقب از یعنی پیشتر به مسائل اشاره کنم. مسئله فرهنگ و اینکه مقصر و مسبب کی هست در به وجود اومدن در واقع مشکلات زیستی، فکر میکنم اگه قرار باشه تقسیم کنیم این گرفتاری ها رو، یک درصدش به افراد محلی اختصاص پیدا میکنه، یک درصدش به افراد غیر محلی و یک درصد شاید بیشترش به مسئولین. من حرفی که اون قسمت قبل زدم و گفتم مردم از مسئولین جدا نیستن، ناظر بر همین اتفاقه. در واقع ما گرفتاری های زیست محیطیمون، درست گفتند دوستان عزیزی که تماس گرفتن، ریشه در فرهنگمون داره، اما با یک مسئله به شدت من مخالفم و اون اینه که ما همه چیز رو گردن حکومت و دولت بندازیم و همه چیز رو بخوایم که دولت‌ها و حکومت‌ها درست کنن. دولت‌ها و حکومت‌ها اومدند و رفتند و هیچ کدومشون پابرچه حداقل در ایران ما نبودن، هیچ سیستمی، و این مردم بودن که باقی موندن در اون مملکت. به نظرم بهتره که ما بیایم یه خورده یک نگاه دیگری داشته باشیم، مملکتمون رو دوست داشته باشیم، محیط زیستمون رو دوست داشته باشیم و انتظار نداشته باشیم دولت بیاد خیلی از کار رو انجام بده. کما اینکه همه دوستانم شاید این دو سه نفر از افرادی که تماس گرفتن اخیرا،
ولی به هر حال آقای خسروی فرد دولت هم نقش خیلی مهمی بازی میکنه. حالا من حرف شما رو متوجه هستم که میگید این فرهنگ کلی باید وجود داشته باشه، ولی در این فرهنگ سازی هم فکر کنم دولت نقش مهمی داشته باشه. حکومت
همینطوره، بلکه رسانه در ایران به خصوص دست دولت هست و تدوین و کتاب‌های آموزشی و غیره دست دولت هست. اما من حرفم اینه که نمیتونیم از دولتی که یا از حکومتی که به طور مشخص در خیلی موارد میبینیم اشکال داره و ایراد داره انتظار بهتر از این داشته باشیم و صبر کنیم تا مثلا فرض کنیم یک بخشی از محیط زیستمون رو برامون درست کنه یا حتی خراب نکنه. یعنی ما هستیم که باید بایستیم در مقابل تخریب‌هایی که اتفاقا به واسطه دولت و یا پروژه‌های دولتی انجام میگیره. منظورم اینه که باید یک صدا شد، باید دست به دست هم داد و محیط زیست رو حفاظت کرد و نجاتش داد.
آقای سام خسروی فرد، اگر که حالا اجازه بدید در ادامه برنامه توی این نیم ساعتی که تقریبا مونده از برنامه ما دوباره برگردیم و در مورد فرهنگ محیط زیست و چگونگی تربیت کردن مردم یک جامعه برای احترام به محیط زیست صحبت بکنیم، اگر که موافق هستید الان دوباره بریم سر صحبت شنونده آخری که داشتیم از آمریکا و درباره خشک شدن دریاچه‌ها هم یه توضیحی بفرمایید.
و بله عرض کردم که داشتم برمیگشتم به مسئله دریاچه ها. ببینید دریاچه های ما، یک بخش عمده از دریاچه های ما داره خشک میشه. این تقریبا تمام دریاچه ها، ارجن و پریشان شما میبینید، هامون هست، ارومیه هست، هورالعظیم رو در جنوب دارید و عرض کنم که حتی آلاگل و آجیگل در استان گلستان من خبر خوندم که اوضاعشون خوب نیست. صرفا یک دلیل عمده میتونم برایش نام ببرم و اونم مدیریت، در واقع مدیریت نابخردانه منابع آب هست. یعنی گمان و تصور اینه که آب از رودخانه ها جاری است تا آخر دنیا همین آب خواهد آمد، در نتیجه ما سد میزنیم یا مصرف بیش از اندازه میکنیم برای کشاورزی. به جای اینکه راندمان کشاورزی رو افزایش بدیم و راندمان آبیاری رو در کشاورزی افزایش بدیم، بدون حساب، بدون هیچ برنامه‌ای، بدون هیچ در واقع فکری آب رو مصرف میکنیم. من اگه بخوام به شما فقط چند تا عدد بدم، میبینید که واقعا فاجعه خیلی فراتر از این چیز است. ما رو باید به کلوپ 1000 تایی ها در واقع دعوت بکنن در ایران. 12000 حلقه چاه مجاز و 8000 حلقه چاه غیر مجاز در حوزه آبخیز دریچه ارومیه هست. خب دیگه چه آبی میرسه؟ 3600 در رودخانه های منتهی به دریچه ارومیه زدن، چه آبی میرسه واقعا به این دریاچه؟ بماند که حالا خشکسالی هم بوده و چندین سال میزانه، البته من کلمه خشکسالی خود مخالفم، میزان بارش های جوی کاهش پیدا کرده در از سال 75 به این ور، ولی این مسبب اصلی نیست. در واقع برخی از مسئولین تغییرات اقلیمی و در واقع گرم شدن کره زمین رو عامل اصلی میدونن برای اینکه یه متهمی رو انگار دنبالش میگردن، تمام گناه رو بندازن گردن اون و تغییرات اقلیمی اون متهم است. استفاده ناصحی از آب در دریاچه های ایران به طور عمومی و به خصوص در مثلا فرض کنید پریشان و به خصوص در ارومیه عامل اصلی است برای از بین رفتن این دریاچه ها. شما فقط در نظر بگیرید 370000 هکتار از 550000 هکتار دریاچه ارومیه از دست رفته، تبدیل به کبیر شده، تبدیل به نمکزار شده. این دوست عزیزمون که از امریکا تماس گرفتن درست گفتن، 12 سال پیش تقریبا یا 13 سال پیش این پیش بینی میشد که دریاچه ارومیه خشک میشه و تبدیل به یک کفه از نمک خواهد شد و تمام کشاورزی اونجا رو که امروز به بهانه کشاورزی آب استحصال میشه و چیزی به دریاچه ارومیه منتهی نمیشه، جاری نمیشه، از بین خواهد رفت در چند سال آینده. این پیش بینی است که احتیاجی به خیلی حساب کتاب عجیب و غریب نداره، به چشم میشه حتی اینو دید، رو تصاویر ماهواره خیلی راحت میشه دید که چه اتفاقی داره میفته برای دریاچه ارومیه.
آقای اسام خسروی فرتاد، یکی از شنونده های ما بایرام از تبریز برامون ایمیل زده به 6@radiofarda.com و گفته که به نظر من یکی از بزرگترین فاجعه های زیست محیطی در ایران دریاچه ارومیه است و از ما خواسته از کارشناسمون، یعنی شما، بپرسیم که واقعا چاره این قضیه حالا چی است. میتونیم به طور کوتاه بگین که چه راهکاری میشه پیشنهاد داد برای اینکه دریاچه ارومیه بخواد از وضعیت فعلی خارج بشه؟
یک کمیته را افتاد چند سال پیش، یکی دو سال اخیر، به نام کمیته حفاظت از دریاچه ارومیه. مسئولین مرتبط هم درش حضور داشتن و بودجه اختصاص داده شد برای دریاچه ارومیه. طرح‌های مختلفی گفتن آب از رودخونه کجا بکشیم و نمیدونم، یه طرح‌های عجیب غریبی که اون بودجه که براش در نظر گرفتن در کسری از ثانیه تموم میشد. ولی راه منطقیش به نظر من یکی افزایش راندمان آبیاری است در حوزه آبریز در واقع دریاچه ارومیه که تا حدود 70% میتونن که از آب بهتر استفاده کنن. یکی باز کردن دریچه های سد هاست که آب رو انقدر پشت سد نگه ندارن برای روز مبادا. خب الان روز مبادا برای دریچه ارومیه هست. این دوتا کار در واقع میتونه تا حد خیلی زیادی از این روند رو به نابودی دریچه ارومیه
کمک بکنه، بهش جلوگیری
بکنه.
ممنونم از شما آقای اسام خسروی فرد که همراهی میکنید ما رو در برنامه ساعت ششم در رادیو فردا. من اینجا باید یه عذرخواهی بکنم از شنوندمون رضا که برامون تو فیسبوک پیغام گذاشته بود. من پیغام ایشون رو خوندم ولی به اشتباه گفتم که اسماعیل برای ما پیغام گذاشته. حالا پیغام اسماعیل رو هم در ادامه که اشتباه کرده بودم، آقای اسماعیل به ایمیل ما نوشتن کاش مردمی که از یک تعطیلی کوتاه استفاده میکنند و از شهر فرار میکنند و به کنار دریا و جنگل پناه میبرند همون نظافتی رو که در خانه اجرا میکنند آنجا هم رعایت کنند. این رو اسماعیل از گرگان نوشته بود، من به اشتباه خلاصه این دوتا نظر رو با هم قاطی کردم، نظر قبلی مال رضا بودش. ممنونم از شما که ما رو همراهی میکنید در این برنامه. شماره تلفن مستقیم ما هست 00420221122454. و همایون شنونده بعدی که در این برنامه با ما همراه میشه. همایون عزیز سلام میکنم به شما.
سلام خدمت شما و کارشناس محترم برنامه‌تون. وضعیت محیط زیست در ایران در وضعیت خطرناکی قرار گرفته. هر جا که پتروشیمی و پالایشگاهی هست زمین و اطرافان غیر قابل کش شده.
یعنی به نظر شما، به نظر شما همین عزیز، این وضعیت خطرناکی که شما ازش اسم میبرید و اعتقاد دارید به خاطر مسئله پتروشیمی و صنعتی و اینا است، مردم چه نقشی دارن توی ماجرا؟
چون اینا مربوط به پتروشیمی هست دیگه، کار دست مردم بارها میاد. اینا اکثرا مسئولین پتروشیمی و محیط زیست و مسئولین محیط زیست هم رسیدگی نمی کنن و اینا هم باید تصفیه کنن این تصابه پتروشیمی ناهن نمی کنن و این زمین ها از بین می برن و اونجا هم نمیشه کشاورزی بکنی. در مورد رودخانه ها و چشمه هم که فرمودید، اینا تمام هدایت میکنن به پشت صدا برای آب شعب شهرها، برای کلان شهرها و توسعه شهرها. اونجا زندگی روستایی ها به خطر میفته، باید کوچ کنن بیان تو شهر. بونه های گیاهی و جنگلی هم از بین میره. الان چند تا چشمه هست نزدیک شهر ما، روش پشندن، مردم میرفتن میگشتن اطراف این چشمه ها و اینا، الان روش رو بلوک انداختن به ناکجا آباد.
چرا خب چرا این کارو کردن؟ دلیلش چی بوده؟ همایون عزیز،
زنگی نزدیک شیراز.
همایون عزیز دلیلش چی بوده؟ چرا پوشوندن این چشمه ها رو؟
مشخص نیست آبو کجا میبرن.
ممنونم از شما همایون عزیز، من دوباره داشتم اسم اشتباه میگفتم. همایون عزیز از ایران که تماس گرفتید با ما 00420221122454 شماره تلفن مستقیم ماست و عدد 6@radiofarda.com 6@radiofarda.com ایمیل ما که میتونید مستقیم بهش ایمیل بزنید و من تا اونجایی که بشه نظرات شما رو در این برنامه خواهم خوند. برای ما محسن نوشته از کشور چین برای ما نوشته که به نظر من تخریب محیط زیست دلایل زیادی داره که نمیشه در یک ایمیل نوشت، ولی میشه مختصرا گفت که پیشرفت‌های تکنولوژیک بی سابقه از یک سو، ضعف حس مسئولیت پذیری و اخلاق از سوی دیگر و سرانجام رقابت کنترل نشده اقتصادی بین کشورها و شرکت‌ها زمینه‌های چنین وضعیت اسفناکی را پدید آورده است. محسن از کشور چین برای ما نوشته به 6@radiofarda.com. خسرو عزیز از ایران با 00420221122454 همراهید با برنامه ساعت ششم در رادیو فردا. سلام میکنم به شما.
سلام میکنم به آقای بغراتی و هم که مهمان عزیز
دارود
برشان شاوه اسم کوچیک محسش.
بخشید متوجه نشده
گفتن یاد همه گفتن دیگه.
شما دیگه صحبتی صحبتی نداریم پس همینجوری این زنگ زدین یه سلام علیکی بکنیم و یه چاخ سلامتی بکنیم با هم. بفرم
جنگل ها میگم دولت میداره که آزادانه دولت یه خراب کنن، یعنی چی کنن؟ فقر مالی معلوم دارن، خب مسلمه چی دیگه، نمیکنه که ایرانیت آره خوب باشه. وقتی ما پیو پیکنیک میریم کیف میکنم از این که مثلا اینجا زیبا هست، خوبه. وقتی که محیط دارن مسئولین بهش توجه نمی کنن، اون شخصی که در خوشحال میشه. یعنی محیط باید دولت و مردم با هم همکاری کنن، محیط رو نگه دارن. دریاچه ارومیه خدا رو خوش میشه که گرد و غبار تهران و همه جا مال چیه؟ مال هم دریاچه هست. مسئولی معرضتان که این کار رو نکنن
جلوگیری کنه. متشکرم از شما آقای خسرو عزیز که از ایران همراهی کردید ما رو در برنامه ساعت ششم با نظرتون. یک شنونده دیگر رو هم بگیریم و بریم دوباره سراغ کارشناس برنامه‌مون آقای سام خسروی فرد. دوباره تکرار می‌کنم شماره تلفن مستقیمی که میتونید الان باهاش تماس بگیرید و زنده صحبت کنید با رادیو فردا با برنامه ساعت ششم هست 00420221122454. برنامه امروز ما اختصاص داره به مسائل زیست محیطی به مناسبت روز جهانی محیط زیست که در هفته گذشته پشت سرش گذاشتیم و سلام می‌کنم در اینجا برنامه به کامران از ترکیه که همراه با برنامه ساعت ششم تا درباره همین دغدغه صحبت بکنه. کامران عزیز درود بر شما.
سلام جناب بغراتی.
سلام میکنم به شما کامران جان. کامران عزیز شما چه نظری دارید در مورد
شما و مهمون عزیزتون؟
درود بر شما. از شما کامران جان یه سوالی دارم. حالا گذشته از اینکه تقصیر مردم، تقصیر دولت یا اساساً چنین تقسیم بندی میشه کرد، می‌خواستم ازتون بپرسم که به نظر شما حالا در ایران با وضعیتی که ایران داره از لحاظ اقتصادی بر اساس گزارش‌هایی که داده شده و به گوش میرسه وضعیت اقتصادی چندان وضعیت اقتصادی خوبی لااقل برای اکثریت جامعه ایران نیست، وضعیت سیاسی در کشمکش‌های کلان قرار داره، وضعیت حقوق بشری به هر حال صحبت سرش زیاد هست، در چنین شرایطی به نظر شما تا چه حد میشه حق داد به مردم، میشه در واقع این انتظار رو داشت از مردم ایران که بخوام به دغدغه‌های محیط زیستی بپردازن و اصلا همچین دغدغه‌هایی داشته باشن؟
جناب آقای من نکته‌ای که می‌خواستم خدمتتون عرض کنم این هستش که مردم قاعدتاً تا اندازه بسیار زیادی مسئول کارهایی که می‌کنن هستن، یعنی به هیچ عنوان نمیشه گفت که چون مثلا حکومت یا دولت حالا فرض کنید که اهمیت خاصی به موضوع خاصی از جمله محیط زیست میده پس ما هم به قول عوام بی خیالش بشیم. این حرف درستی نیست، ولی اگه اجازه بدید من میخواستم که یه نکته موضوعی رو، یک خاطره ای رو که خودم شاهدش بودم خدمتون عرض کنم.
بفرمایید.
من سالهای متمادی در سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در ساعتهای اجرایی بالایی کار میکردم. همونطور که مستحضر هستید سازمان گسترش رئیسش معاون وزیر صنایع است. من رؤسای زیادی رو دیدم، یعنی از زمان آقای خاموشی بگیرید تا الاخر. نکته ای که میخواستم براتون بگم و خیلی جالب بود چون اینو من خودم به شخصه دیدم، زمانی که آقای ترکان رئیس سازمان گسترش شدن و میخوام اینم خدمتتون عرض کنم که آقای ترکان آدمی نبودن که همینطوری پشت رو باشن بیان سازمان گسترش. ایشون قبلش در وزارت دفاع بوده، بعد در نمیدونم در استانداری بوده، یه آدمی بود که به هر حال با سابقه دولتی آمده بود.
منه.
و من یادمه که در جلساتی که ما در خدمت ایشون و سایر آقایون بودیم در یکی از این جلسات بحثی شد در مورد مسائل مربوط به محیط زیست در مورد یکی از پروژه های صنعتی و ایشون گفتش، دقیقا من جمله ایشون رو نقل میکنم، ایشون گفتش که آقا ول کن محیط، این محیط زیست چیه، اینا همون شکاربانای زمان شاه هستن، حالا اومدن خودشونو گذاشتن اسمشون محیط زیست. ما جلوی روزنامه نگارا میگیم محیط زیست خوبه، ولی کار خودمونو میکنیم. ببینید این دوستانی که تا به حال صحبت کردن تا اندازه خیلی زیادی کلیگویی کردن در مورد حکومت. این موضوعی که من خدمتتون عرض کردم یک نمونه شخص هست که در واقع نماینده یک طرز تفکره. ببینید وقتی که یک آدم قدرت تصمیم گیری داره و میتونه یک کاری رو انجام بده یا انجام نده و یه همچین ذهنیتی رو داره، شما هر چقدر هم که به قول معروف بخواید کاری بکنید، وقتی که در مقابلی همچین طرز تفکری قرار میگیرید، یه طرز تفکر درویانه، یه طرز تفکری که متاسفانه فقط به ظاهر چیز میکنه اهمیت میده، خب کار دیگه ای نمیتونید.
خب کامران عزیز، حالا این خاطراتون رو هم شنیدیم، میخواستم ببینم دوباره سوال خودم رو تکرار بکنم، اینکه حالا این بخش رو کنار بگذاریم، در شرایط فعلی ایران سوالی که اول ازتون پرسیدم، چقدر شما یا هر کسی که دغدغش محیط زیست هست میتونه از عموم مردم ایران انتظار داشته باشه که اهمیت بدن به مسئله زیست محیطی؟
انتظاری که از عموم مردم میشه داشت این هستش که مردم در وهله اول از دبستان و کودکستان یاد میگیرن. دیگه از امثال یه آدم 40-50 ساله انتظار این که مسائل محیط زیست رو اهمیت بده به نظر من یه مقداری غیر واقعی ایدالیستیکه. اگر که بچه های مدرسه های ما رو به جای این که این همه بنشونه، حالا من مدرسه که عرض میکنم دوره راهنمایی دبیرستان بیشتر به نظرم هست، به جای این که این بچه های طفل معصوم رو بنشونن تو کلاس یه مش چیزهای بی خود رو تو ذهن اینا بکنن، اگه مثل خیلی از کشورهای دیگه دنیا یک روز اینا رو همه رو وردارن ببرن فرض فرمایید در شهر شمالی در کنار همین ساحل دریای خزر که این همه طور زباله و امثاله هم هست، بهشون یک کیسه بدن و خیلی قشنگ تمیز بهشون بگن آقا فرض کن یه گروه 3 نفره این مقدار مساحت رو شما پاک کن، بذار از زباله هایی که پیدا میکنی با یه عصای نکتیز. میدونید این بچه دیگه تو ذهنش میره فردا اگر پدرش موقعی داره رانندگی میکنه پنجره رو کشید پایین پوست پرتقال پرت کرد بیرون، این بچه رو اون تذکر میده. این به نظر من راهیه که
متشکرم از شما.
یه فرهنگ ساخت. شما در مورد فرهنگ
ممنونم. ممنونم از شما کامران عزیز.
متشکرم
از شما. ممنونم از اینکه همراهی کردید ما رو در برنامه ساعت 6 با 00420221122454. شنونده دیگری برای ما ایمیل زده، آقای عبدالحمید نوشته در روستاهای نزدیک بمپور، اگر درست گفته باشم بمپور بلوچستان، مردم از بدی آب شرب دارن وبا میگیرن. شما دارید از محیط زیست صحبت میکنید. 6@radiofarda.com آدرس ماست. خب آقای خسروی فرد، نظرت این دوستان رو شنیدیم، به خصوص این صحبت ایمیل آخری که خوندم در راستای سوالیه که هم از شنونده قبلیمون پرسیدم از ترکیه، هم میخواستم از شما بپرسم با چنین وضعیتی که میدونیم در جاهای مختلف ایران به هر حال وجود داره، تا چه حد میشه انتظار داشت از مردم؟ آیا یک انتظار به قول شنونده قبلیمون ایدالیستی نخواهد بود اگر بخوایم از عموم مردم ایران انتظار داشته باشیم که در چنین شرایطی به مسائل زیست محیطی اهمیت، یعنی اولویت بالایی بدن؟
خب یه خورده میشه موضوع رو از یک زاویه دیگری هم بهش نگاه کرد. ما از این زاویه بهش نگاه کنیم که فرض کنید میزان سیل در ایران به چه میزان افزایش پیدا کرده، آمار آلودگی هوای مثلا فرض کنید شهر تهران که در اثر استفاده از خودروهای شخصی هست چقدر افزایش پیدا کرده، آمار بیماری‌های ناشی از تخریب طبیعت از جمله همین موضوعی که اشاره کردم در روستای بمپور به چه دلیلی افزایش پیدا کرده. وقتی اینا رو ببینیم متوجه میشیم و درد کنیم واقعا و فکر کنیم که به هر حال آسیبی که از تخریب محیط زیست به طور کل نصیب ما میشه خیلی بیشتره. ببینید شما هیچ وقت به این موضوع شاید فکر نکنید که وقتی سیل جاری میشه، خب شاید کسی بهش فکر نکنه دلیل جاری شدن سیل چیه، ولی یک دلیل خیلی عمده داره، تخریب پوشش گیاهی. حالا اینکه این تخریب رو چه کسی ایجاد میکنه و چه کسی به وجود میاره بحث دیگری است، اما وقتی ما بدونیم که هر کاری میکنیم، هر عمل خلافی که در محیط زیست انجام میدیم، عکس العملش عواقب ناخوشایندی است که گریبان خودمون رو میگیره، شاید احتیاط بیشتری بکنیم. من اتفاقا با شنونده محترم شما که تماس گرفته بودن گفتن که از فرد 40-50 ساله نمیشه انتظار داشت کاری رو بکنه، مخالفم. برای اینکه شما نگاه میکنید ببینید راجع به مثلا فرض کنید رانندگی فرهنگی رو صدا و سیما ایجاد کرده، حالا با هر وسیله ای، شاید جرائم رانندگی هم نقش داشته، که مثلا راننده ها کمربند ایمنیشون رو ببندن در ایران و میبینید که این اتفاق به هر حال در یک دوره به طرز چشمگیری افتاد و رانندگان ملزم شدن و کمربند ایمنی رو بستن. نمیتونیم بگیم که خب حالا چون فرد سنش از یه حدی گذشته در نتیجه کاری باهاش نداریم و باید رفت از اول شروع کرد. بله از اول هم باید شروع کرد، از دبستان و از پیش دبستان و خب آموزش هایی داد در دل طبیعت بود و همه اینا کاملا درسته. یادمون نره مشکلی که به وجود میاد در ارتباط با محیط زیست عدم شناخت. یعنی ما وقتی نسبت به طبیعتمون، محیط زیستمون، پیرامونمون شناختی نداریم، در نتیجه علاقه هم بهش نداریم. ما اگر که با محیط زیست آشنا بشیم، فوایدش رو درک کنیم و بدونیم چه محاسنی برای ما داره، بهش علاقمند میشیم و دلمون نمیاد که تخریبش کنیم، از بین ببریم و نابودش کنیم، دلمون نمیاد زباله بریزیم. موضوع ریختن زباله فقط در واقع زشت کردن منظر نیست. انواع آلودگی ها اگر خبرها رو خونده باشید، دریای خزر در واقع آلودگی های ناشی از قارچ افزایش پیدا کرده. این افرادی که میرن شنا میکنن احتمال اینکه انواع قارچ های پوستی رو بگیرن زیاد شده نسبت به سابق. خب دلیلش زباله هاست، حالا انواع زباله های شهری میتونه باشه، زباله های بیمارستانی میتونه باشه و غیره. بنابراین به نظرم باید بشناسیم و خودمون از خودمون شروع کنیم این شناختو. منتظر نباشیم کسی از غیب نازل بشه و به همون آموزش محیط زیست بده، آموزش اینو بده که اون چی که داریم، من بهش میگم میراث طبیعی، کسی بیاد و میراث طبیعی رو به همون بگه چی هست یا چی نیست. خودمون باید شروع کنیم از خودمون و سعی کنیم که بشناسیم پیرامونمونو و کم کم بهش علاقمند بشیم و در چه حفاظتش میکنیم.
ممنونم از شما آقای سام خسروی فرد عزیز. 00-42-02-21-12-24-54 شماره یه که خانم یاسمن از نروژ باش تماس گرفته. به شما سلام میکنم خانم یاسمن عزیز و میخواستم که ازتون خواهش کنم خیلی کوتاه در پایان این برنامه نظرتون رو بفرمایید در مورد سوژمون.
سلام آقای بغراتی و سلام آقای خسروی فرد همکار قدیمی. من کارشناس محیط زیست هستم و من خیلی خلاصه میخوام مشکلات محیط زیست رو در دو بخش براتون بگم. یکی به نظر من مشکل اصلی در سازمان محیط زیست کشور سوء مدیریت در محیط زیست هستش. مثلا اگر به در واقع پیشینه رئیس های دو دوره قبل فرآیند سازمان محیط زیست نگاه کنیم یا همین رئیس فعلی سازمان محیط زیست، متوجه میشیم که بیشتر سابقه توسعه ناپایدار داشتن که این متاسفانه در روند انتخاب مدیران و در واقع نحوه برخوردشون با محیط زیست تأثیر میذاره. مثلا خیلی توی همین دوره ما شاهد فروش و بخشیدن بسیاری از مناطق حفاظت شده، ساختن پالایشگاه در کنار میانکاله که از نظر تمامی دوستداران محیط زیست بهشت ایران محسوب میشه و محل زمستون گذرانی بسیاری از پرنده های مهاجره و طرحهایی همچون انتقال آب از عرص برای نجات ارومیه که نهایتش از بین بردن یک اکوسیستم دیگه و در واقع مسیر یک اکوسیستم دیگه هستش. مسئله دیگه ای که به نظر من داریم، درسته مسئله فرهنگ سازیه، ولی نمیشه گفت که مردم مقصرن. ما چقدر برنامه های فرهنگ سازی در این قضیه داشتیم؟ انجیوهای زیست محیطی ما چقدر فعال هستن و چقدر به انجیوها بها داده میشه؟ و اینکه آره متاسفانه در ایران برخلاف دیگه وزارتخونه ها که باعث تقویت انجیوها میشن و فعالیت انجیوها رو برای اینکه یک صافبان، حالا درسته اینطوری درست نیست بگم، ولی واقعا میتونن به عنوان یک کسی باشن که مسیر رو هموار کنن برای سازمان محیط زیست، میتونن فعالیت داشته باشن. متاسفانه این اجازه بهشون داده نمیشه. انجوهای ما فعال نیستن، مثل بقیه دنیا نیستیم. مثلا در همین کشور نروژ که من هستم انجوهای مختلفی هستن. گرین پیس با عنوان یک انجوی مهم در سراسر دنیا در همکاری میکنه، ولی ما همچین مسئله ای رو در واقع در ایران نمیبینیم.
ممنونم از شما خانم یاسمن عزیز، متشکرم که نظرتون رو با ما در میون گذاشتید. دوست داشتیم بیشتر استفاده کنیم از نظرتون. متاسفانه وقتی برامون باقی نمونده. همینجا هم من بعد از آقای حسین از شیراز و آقای سید از کرمان عذرخواهی بکنم، وقتی نداریم که اونها روی خط بیاریم، پشت خط مدت زیادی منتظر موندن. فقط وقت داریم در این حد که یک دقیقه آقای خسروی فرد در پایان برنامه 60 ثانیه وقت داریم که یه جنبندی کوتاهی بفرمایید در مورد سوژه امروزمون.
گمان میکنم که مسئله محیط زیست با توجه به اون چیزی که از شنوندگان محترم در واقع فیدبکی که گرفتیم یا بازخوردی گرفتیم نشون میده که براشون مهم بوده و هر کدوم از این افراد که تماس گرفتن در واقع نماینده قشر یا گروهی دیگر از مردم هستن. بنابراین من بخوام اینجا به نظر محیط زیست این نتیجه رو بگیرم که مردم به این موضوع علاقمندن و بهش اهمیت میدن و ریشه این موضوع، یعنی ریشه مشکلات محیط زیست در ایران رو باید توی سوء مدیریت منابع طبیعی و محیط زیست جستجو کرد. همونجوری که مثالش در ارتباط با خشک شدن تالاب‌ها و از بین رفتن رودخونه ها خدمتتون عرض کردم که سوء مدیریت منابع آب، فکر میکنم یه خورده اگر عمومی‌تر این کلمه رو استفاده کنم و بگم سوء مدیریت محیط زیست، همه چیز رو شامل میشه. و دلیل اصلیش به نظرم عدم شناخت کسانی است که تصمیم میگیرن و کسانی است که در تصمیم سازی نقش دارن.
متشکرم از شما آقای سام خسروی فرد، ممنونم که امروز همراهی کردید ما رو در برنامه ساعت ششم در رادیو فردا از هلند. ممنونم از شمایی که تماس گرفتید با ما و مثل همیشه متاسفم اگر که وقت نکردیم شما رو روی خط بیاریم و باهاتون صحبت بکنیم. شمایی که ایمیل زدید یا در فیسبوکمون برامون پیام گذاشتید، به هر حال مدت برنامه محدود هستش و تعداد شنوندگانی که ما تماس میگیرن زیاد. تشکر میکنم از مهرداد، میرویس و آزاده همکارانم که من رو یاری دادن در ارائه این برنامه. امروز هم مثل همیشه شما دعوت میکنم که تماس بگیرید با رادیو فردا. اگر امروز وقت نکردیم که به طور زنده با شما صحبت بکنیم، شما همیشه میتونید تماس بگیرید با 00420221122112 شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا و اونجا نظرتون رو بگید، یا اینکه ایمیل بزنید به ایمیل برنامه به عدد 6@radiofarda.com و نظرتون رو اونجا برای ما بنویسید. من نیوشا بغراتی هستم، در پایان یک ساعت ششم دیگه برای شما عصر خوشی آرزو میکنم و ازتون متشکرم که با این صدای گرفته و حساسیت گرفته من، اگر این اصطلاح اساساً درست باشه، این برنامه رو گوش دادید و همراه ما بودید. از من عصر خوش.